سلام و درود عرض می‌کنم خدمت شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا و امیدوار هستم که ایام به کامتون باشه. امروز یک شنبه 16 ژانویه با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که در جریان هستین، هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهم‌ترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در بخش دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ میدیم. جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن میهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستیم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتین.
سلام و درود خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم جناب کاظمی. خب ما در خدمت شما هستیم تا ما رو در جریان آخرین اخبار و اطلاعات مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته قرار بدین.
بله، خب این هفته کم خبری هم بود. هفته دوم سال جدید هست، همچنان شاید خیلی مسافرت باشن، خیلی از ادارات دولتی و غیر دولتی همچنان تعطیل یا نیمه تعطیل باشن. عملا از هفته آینده بعد انتظار داشته باشیم که دیگه همه برگردن سر کار و دیگه به تبع اخبار مهاجرتی هم بیشتر خواهد بود. ولی خب چند موردم بود که می‌خواستم خدمت دوستان در مورد هفته گذشته تو اوضاع مهاجرت بهش اشاره بکنم. مهمترینش شاید بشه گفت باز شدن اسپانسرشیپ کمرا بود، استرالیان کپیتال تریتوری، که این ایالت هم یا به عبارت دیگه شهر کمرا اومد اعلام کرد که اسپانسرشیپ رو برای آفشورها هم دیگه باز میکنه، که خیلی خبر خوبی هست. آنشورها از قبل باز بوده ولی آفشورها هم بهش اضافه شده. خب کمرا قطعا دوستان در جریان هستن، یک ماتریس امتیازبندی داره که شخص بر اساس اینکه چه شرایطی داره توی اون ماتریس کم را باید یه امتیازی رو به دست بیاره. هرچه امتیازش بیشتر باشه شانسش بالاتره و کم را دعوتش میکنه. الان هم همچنان برای گرفتن ویزاهای 190 و 491 هم ماتریس آفشورها رو دوستان باید در نظر داشته باشن. 190 که برای این ایالت واس شده یه مقدار سخته، شاید بشه خیلی سخته، جاب آفر میخواد حتما یه پیشنهاد کاری از یک شرکتی در اونجا میخواد که شخص بتونه اقدام بکنه. ولی شرایط برای 491 که مقدار آسان‌تره، شما صرفا باید ثابت بکنین و نشون بدین که شرایط کاری برای رشته تحصیلی شما، برای مهارت شما در اونجا خوب هست، که حالا بر اساس یک سری از آگهی های شغلی مشابه با کاری که شما انجام دادین میتونین این رو در قالب استیتمنت تهیه بکنین و ارائه بکنین و نشون بدین که زمینه کاری برای شما خوب هست. این برای 491 کافیه برای اون قسمت ایمپلویمنتش، ولی برای 190 حتما آفر کاری میخواد. خب حالا مسلما یه سری شرایط دیگه هم داره، من جمله این که آیلتس 7 میخواد و اینکه از همه مهمتر رشته شخص باید توی لیست مشاغل مورد احتیاج این ایالت باشه، که لیست بلند بالایی هم حالا شاید داشته باشه. سیویل انجینیر، استراکچر انجینیر، آدیولوژیست، خیلی از رشته های کامپیوتر و و و. حالا شاید به مفصلی رشته های زیر مجموعه مثلا نیو ساوتوز نباشه، ولی خب به هر حال رشته های زیادی رو هم شامل میشه. بنابراین این شرایطتون رو برای اسپانسرشیپ کمرا حتما چک بکنین، که میبینیم که یواش یواش ایالت‌ها شروع کردن آفشورها رو سر کردن، شرایط از این بهتر هم باز خواهد شد. ولی در مورد کمرا یه نکته ای هم که باید دوستان در نظر داشته باشن اینه که هزینه دولتی ایالتی $300 هست و از طرفی هم ظرفیت هایی که برای هر رشته در ماه مشخص شده انگوش شماره، یعنی میبینیم 5 تا دونه است، 10 تا دونه است. خب حساب بکنی از همه جای دنیا دارن اقدام میکنن. این موردی که یعنی در حقیقت چیزی که نتیجه‌ای که میخواستم ازش بگیرم اینه که خب بله، آدم میبینه که کم را باز کرده که خیلی خوبه، ولی با توجه به ظرفیت بسیار بسیار کم، شاید بخواین یه مقدار بیشتر فکر بکنین در مورد این که بخواین برای کم را اقدام بکنین، چون که ظرفیت ها انقدر کمه که ممکنه ارزش اینی نداشته باشه که آدم بخواد $300 بده برای اینکه 5 نفر رو در ماه میخوان بگیره. حالا مسلما هر کسی شرایطش متفاوته و بعضیا مشکلی نداره، ولی به هر حال بدونین که شانس خیلی بالایی نیست برای کم را و شانس نسبتا پایینیه. یه مورد دیگه اینه که میدونیم که الان کلن دولت استرالیا همه دارن کمک میکنن برای اینکه مقدار این تعداد این مشکل کمبود نیروی ماهر رو بتونن به نوعی حل بکنن. خب ما دیدیم که یه چیز توی گزارش ها همیشه بهش اشاره شد، یه چیز نزدیک 400 هزار تا شغل الان خالیه، یعنی کمبود هست از نیروی ماهر، که اینها همه مشکل ساز شده. و حالا بعد از اینکه اومیکرون هم در حقیقت به وجود اومد و خیلی ها حالا یا مریض هستن نمیتونن یه مدت کار بکنن یا بعد از خونه حتما کار بکنن، این حتی این مشکل بزرگتر هم شده. خب حالا یه سری از کارهایی که حالا هر کدوم از ایالت ها دارن یه سری برای خودشون شرایط رو تسهیل میکنن، مثلا که بتونن کسانی که حتی مثلا قبلا با شرایط قبلی اجازه کار نداشتن به خاطر اینکه مثلا کرونا گرفته بودن، ولی الان بتونن، حالا کسانی که حالا خانواده درجه اول اون شخصی که کرونا دارن با اون زندگی میکنن، برای یه سری مشاغل بتونن برگردن سر کار که زودتر برقرار شه. ولی از طرفی هم که این نکته ای بود که من میخواستم بهش اشاره بکنم، اینه که خود اداره مهاجرت هم خبری رو اعلام کرد که خبر خیلی خوبی هست برای کمک به این بحران کمبود نیروی ماهر، اینکه شرایط که ما میدونیم ویزاهای دانشجویی 40 ساعت در دو هفته اجازه کار داشتن، یا حدودا اگه بخوایم بگیم 20 ساعت در هفته، اینو اداره مهاجرت اومد برداشت و خب برای خیلی از کیسا برداشت که شخص دیگه میتونه، کسی که دانشجوی در استرالیا هست میتونن اکثرا دیگه به صورت فول تایم کار بکنن، که این شاید کمکی باشه برای این پر کردن جاهای خالی این 400 هزار تا یا حتی بیشتر شغلی که در استرالیا الان احتیاج به نیروی ماهر دارن. بنابراین این خبر خوبی بود برای دانشجوانی که الان در استرالیا هستن. حالا اینکه تا کی این اتفاق، یعنی این قانون هست، هنوز مشخص نیست، ولی به هر حال خبر خوبی بود. مورد آخر هم که حالا ما میدونیم که وقتی که یک نفر میخواد وارد استرالیا بشه، که حالا اگر پرمننت نباشه یا سیتیزن هم نباشه، بعد برای ترافل اگزمشن اقدام بکنه. خب حالا ویزاهای موقتی، ویزاهای بریجینگ ویزا، خیلی از ویزاها بعد برای ترافل اگزمشن اقدام بکنن، و به عنوان مثال حتی والدین، کسانی که با ویزای توریستی والدین میخوان بیان اینجا، فامیل درجه اولشون اینجا، این فرزندش اینجاست، اونها هم بعد ترافل اگزمشن اقدام میکنن. ولی خب اکثرا به والدین میدن، ولی برای بعضی از ویزاها خب ترافل اگزمشن خیلی شانسش کمتره، به خصوص برای ویزاهای بریج. ما میدونیم ویزاهای بریج بعد برای ترافل اگزمشن اقدام بکنن و خب خیلی از مواقع رد میشن. حالا چیزی که اداره مهاجرت اعلام کرده اینه که شما میتونید در عرض 21 روز دوباره برای ریویو، اگر رد شد ترافل اگزمشنتون، میتونید برای ریویو اقدام بکنید که این رو دوباره بازنگری کنن و اصلا یه آفیسر دیگه میاد سراغ پرونده و از اول همه رو بررسی میکنه. اگر مدارک جدیدی هم دارین بفرستین، اگه شرایطت عوض شده حتما اعلام بکنی، که اینم میتونه خبر خوبی باشه در مورد اینکه حالا کسانی که ترافل اگزمشن میخواستن اقدام بکنن و به هر دلیلی این رد شده، میتونه خب خبر خوبی براشون باشه. این تقریبا اخباری بود که در حوزه مهاجرت استرالیا بود. خب مسلما مثل دوستانم در جریان هستن، خیلی از اخبار در مورد آقای جوکوویچ بود که به استرالیا اومده بودن و حالا یه دور اول ویزاشون لغو کرده بودن، به دادگاه رفتن و دوباره دادگاه به نفع ایشون رأی داد و عملا تونستن دیگه وارد استرالیا بشن، ولی به دلیل اینکه ظاهرا یه سری اطلاعات نادرست به اداره مهاجرت داده بودن، خود وزیر مهاجرت اومد از یه تبصره قانونی داره که این قدرت رو بهش میده که ویزایی رو کنسل بکنه، که اون ویزایشون رو کنسل کرد. در این زمانی که ما داریم الان صحبت می‌کنیم، حالا ویزا ویزایشون کنسل شده و ایشون هم به دادگاه رفتن. اینکه حالا نتیجه دادگاه به چه صورت خواهد بود همچنان مشخص نیست، ولی خب بیشتر اخبار مهاجرتی در هفته گذشته خب هلوش این مورد هم بود. این بود اخباری که تو حالا هفته گذشته بود. قطعا از هفته های آینده اخبار بیشتری میتونیم در اختیار دوستان توی حوزه مهاجرت تو استرالیا و نیوزیلند ارائه بدیم.
خیلی ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون. سوالهای زیادی برای ما ارسال شده، من اونها رو با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای امیر داریم. گفتن که من بیش از 13 سال سابقه کار مرتبط با رشتم رو دارم و قصد دارم برای اسسمنت مهندسی کشاورزی استرالیا از طریق انجمن مهندسین EA اقدام بکنم و از طرفی برای اخذ ویزای تحصیلی یک کشور اروپایی هم اقدام کردم. حالا اگر فرضاً ویزای تحصیلی من زودتر بیاد، آیا میتونم به تحصیل مشغول شم بدون اینکه به پروسه اخذ ویزای کاری استرالیا لطمه بخوره یا خیر؟ آیا امتیاز سابقه کار من در اثر شروع به تحصیل از بین میره یا نه؟ و اینکه آیا میتونم ادعا بکنم که تحصیل من در راستای پیشرفت کاری بوده و آفیسر استرالیا رو قانع کنم در این خصوص یا خیر؟
خب خدمت این دوستمون بگم که حالا اگر در اروپا مشغول به تحصیل بشن، این لزوماً ویزای تحصیلی اروپا تأثیر منفی یا مثبتی توی پروسه ویزای کاری استرالیا، ویزا مهارتی استرالیاشون نداره، تداخلی نداره مادامی که اطلاعات متناقض ندن. امتیاز سابقه کارشون هم از بین نمیره. یادمون باشه امتیاز سابقه کار، مثلا شخص اگه 8 سال داره سابقه کار ادعا میکنه، در 10 سال گذشته معیاره. یعنی شما همچنان هم اگر سابقه کارتون متوقف بشه، کارتون متوقف بشه و به استرالیا از ایران بریم به اون کشور، اون سابقه کار رو میتونی همچنان برای ویزا مهارتی استرالیا ادعا بکنی. امتیازش اینجوری نیست که دیگه نتونین امتیاز سابقه کار رو بگیرین. لزوما نباید توی اون کشور باشین و مشغول به کار باشین که بخواین امتیاز سابقه کار رو هم ادعا بکنین. مشکلی نداره مادامی که در 10 سال گذشته اون تعداد سالهای سابقه کار رو بتونین ارائه بدین. حتی اگر الان در حال درس خوندن هستین، همچنان میتونین امتیاز سابقه کار رو ادعا بکنین. حالا اینکه اون تحصیلی که دارین در اون کشور اروپایی میکنین رو بخواین به عنوان سابقه کار ادعا بکنین، اونم سابقه کار مهندسی، خیلی خیلی بعیده، چون اصولا اداره مهندسی سابقه کاری رو، حالا هم اداره مهندسی و همه داره مهاجرت، سابقه کاری تحصیلی رو به عنوان سابقه کاری حساب نمی کنه و امتیاز نمیده. بنابراین خیلی بعیده بتونین این کار رو بکنین. بهترین حالت اینه که شما هم سابقه کارهایی که در ایران دارین رو ادعا بکنین و ازش امتیاز بگیرین.
بله ممنونم. آقای مرتضا گفتن که ما ویزا و تراول اگزمشن برای مادرم گرفتیم، بالای 60 سال هستن، 2 دوز سینوفارم و 1 بوستر آسترازنیکا زدن، ولی واقعا نمیدونیم که میتونن ورود بکنن یا خیر. سایت استرالیا تاییدیه واکسن نمیده و ارور میده. براش از امارات بلیت گرفتیم و چند جا خوندم که برای ورود به استرالیا برای افراد بالای 60 سال حتما باید 2 آسترازنیکا زده باشن. میتونین در این خصوص ما رو راهنمایی بکنین؟
خب این واقعیت اینه که باز من توی همه پادکست ها میدم، این که ایرلاین اجازه ورود میده یا نمیده رو خواهشن و اینکه هر ایالت شرایط ورود چه خواهشن، خودتون چک کنین. وکیل مهاجرت اطلاعات بروزی نمیتونه بده. این شرایط هر ایرلاین هر روز در حال تغییره. شما باید بگین که حالا پدر مادرتون باید زنگ بزنن به اون ایرلاین یا خودتون زنگ بزنین ببینین با چه شرایطی شخص رو اجازه سوار شدن به هواپیما میده. چیزهایی که ما شنیدیم، صرفا شنیدیم، اینی که قطر سختگیریایی میکنه، امارات سختگیریای کمتری میکنه نسبت به قطر. بقیه ایرلاین ها رو نمیدونم، اینها هم مرتب در حال تغییر. ممکنه در این لحظه که با شما صحبت میکنم این قوانین و این چیزهایی که میگم پا برجا باشه، 1 ساعت بعد عوض شه. بنابراین این سوال رو همیشه از خود ایرلاین بپرسین که بتونین اطلاعات دقیق تر و بروزتر رو داشته باشین که و خدای نکرده اطلاعات، مثلا من اطلاعاتی ندم که باعث بشه شخص فرودگاه بره و بعدم ببینی که اون اطلاعات دیگه صادق نیست و بعد نتونه به استرالیا بره. بنابراین خواهشن این سوال رو خودتون از ایرلاین بپرسین و وکیل مهاجرت شاید نتونه اطلاعات دقیق و بروزی بهتون بده.
بله، دوستی که خواستن اسمشون ذکر نشه گفتند که من پیار دارم و تازه ازدواج کردم، میخوام برای همسرم ویزای پارتنر درخواست بدم. سوال اول این هستش که چه مدارکی باید ارائه بدم که تأثیری در پرونده بشه؟ حضور من در خاک استرالیا آیا این روند رو بهبود میده، یا اینکه اگر در کنار همسرم باشم در زمان صدور ویزا تأثیری در این خصوص داره یا خیر؟ همچنین پرسیدن که آیا میتونم بعد از اقدام به باز کردن ویزای پارتنر برای ویزای توریستی همسرم هم همزمان اقدام بکنم تا ویزای پارتنر صادر بشه، یا همزمانی درخواست این دو ویزا باعث ریجکتی هر کدوم میتونه بشه، و در صورت اینکه فرضاً به همسرم ویزای توریستی بدن چند ماهه میتونه باشه این ویزا، آیا بعد از اون میتونه ویزای بریج بگیره یا توریستی رو تمدید بکنه یا خیر؟
خب حالا اینکه چه مدارکی بدین که تسریع بشه پروندهتون، لزوما دادن مدرکی باعث نمیشه تسریع بشه. مادامی که مدارکتون تکمیل باشه، که لیست مدارک رو هم توی قسمت ویزای پارتنر اداره مهاجرت هست میتونید پیدا بکنین یا وکیلتون بهتون بده، خب میتونید خیالتون راحت بشه که زمان کمتری روی پرونده کیس آفیسر میذاره و مدارکی کمتری احتمال ازتون میخواد، یا اینکه اصلا مدارکی نخواهد خواست. ولی لزوما مدرکی نیست که اگر بدین که باعث که اون مدرک رو که ببینن بلافاصله یا ویزا رو بدن یا اینکه تسریع بکنن ویزا رو. حالا این ویزا رو شما میتونین هم وقتی که در کنار همسرتون در ایران هستین باز بکنین، یا اینکه میاین یا اینکه در استرالیا باشین. اگر میخواین برای ویزای ویزیتور ویزای ایشون اقدام کنین، شدنی هست، متوبت خودتون ترجیحاً در استرالیا باشین وقتی که میخواین برای ویزای ویزیتور ویزای ایشون اقدام کنین، ترجیحاً که شانس بالاتری ایشون داشته باشن برای اینکه بتونن بیان. وقتی در ایران باشین اون وقت احتمال اینکه در حین بررسی ویزای پارتنر بهشون ویزیتور ویزا بدن خیلی خیلی کمتر میشه. حالا ویزای ویزیتور ویزایی که میدن ممکنه 3 ماهه باشه، 6 ماهه باشه، 1 ساله باشه، بعضی وقتا اجازه تمدید روش بهتون میدن، بعضی وقتا اجازه تمدید بهتون نمیدن، بسته به این که این مدت زمان ویزا چقدره و اجازه تمدید میدن یا نه. شما ممکنه که توی اون مدتی که ویزای پارتنرتون داره بررسی میشه ایشون بتونن با ویزای توریستی بیان اونجا در استرالیا به شما بپیوندن و توی مدت اونجا باشن، ولی اگر ویزای مدت زمانش کوتاه باشه و اجازه تمدید ندن عملا ایشون باید برگردن و منتظرشن تا ویزای پارتنر رو مجددا بگیرن که بعدش بتونن به استرالیا بیان. و چون ویزا آفشور باز میشه شما عملا هم نمیتونین بریجینگ ویزایی بگیرین، بنابراین گزینه بریجینگ ویزا برای شما گزینه‌ای نخواهد بود.
بله، خانم یا آقای مو گفتند که یکی از دوستان من رشته عمران نقشه برداری هستند که سازمان اسسورشون SSSI هست ولی سابقه کار درافت پرسن هم دارند. میخواستم بدونم آیا میتونن با EA یا ویت اسس اسس مثبت بگیرن یا خیر، با توجه به اینکه رشته تحصیلیشون عمران نقشه برداری بوده.
سازمان نقشه SSSI سازمانی هست که هم تو خود ایشون هم اشاره کردن برای نقشه برداری رو اسس میکنه. اگر شخص سابقه کار درافت پرسن داره، بنابراین میتونه به راحتی از وت اسس تاییدیه درافت پرسن رو بگیره با همین مدرک نقشه برداری که داره. حالا اینکه آیا با مدرک نقشه برداری میشه رشته عمران رو هم از انجمن مهندسین گرفت، خیلی بستگی به این داره که چه واحدهایی گذروندن. حالا مثلا واحد استاتیک یا واحدهای کلن، یه سری واحدهای اصلی مهندسی عمران رو که انجمن مهندسین چک میکنن، اگر گذرونده باشن انجمن مهندسین بهشون و مدارکش هم کامل باشه، انجمن مهندسین بهشون اساس عمران رو میده، سیویل انجینه. این رو تا زمانی که نفرستین به انجمن مهندسین هم عملا شاید بشه گفت متوجه نخواهید شد که بهتون میدن اسسمنت رو یا نه، ولی با بر اساس اطلاعاتی که ریم گرفتن درافت پرسن تقریبا میشه گفت شانس بالایی دارن از طریق وت اسس.
بله، خانم یا آقای کمانی گفتند که برای ویزای توریستی استرالیا چطوری میتونم اقدام بکنم؟
برای ویزای توریستی در حال حاضر ویزای توریستی فقط برای والدین امکان پذیر هست، ما بقیه اشخاص هم میتونم باز بکنم ولی اصلا بررسی نمیشه و ویزای صادر نمیشه. برای ویزای توریستی باید ایمی اکانتی ساخته بشه، داخل ایمی اکانت یه اپلیکیشن جدید ایجاد بکنین، ویزای 600 رو انتخاب بکنین و اطلاعاتتون رو پر بکنین و در نهایت هم مدارکی که خواستن رو آپلود بکنین و ویزا رو سابمیت بکنین. حالا اگر والدین در حقیقت ویزا توریستی والدین میخوایم باز بکنین که حالا یا از طریق توریست ویزا معمولی باید بریم یا فامیلی اسپانسرشیپ
که اون بررسی میشه. در غیر این صورت عملا بدونین که ویزای توریستی بررسی نخواهد شد.
بله آقای نصیر گفتن میخواستم بدونم شرایط اخذ ویزای ملاقات و یا توریستی استرالیا چگونه هست و اگر اسپانسر داخل استرالیا داشته باشیم چه مراحل و هزینه‌ای خواهد داشت و اینکه داشتن ویزای تحصیلی یک کشور در پاسپورت خود آیا تأثیر مثبت برای اخذ ویزای استرالیا خواهد داشت یا خیر؟
خب اینم در حقیقت شبیه همون سوالیه که دوستمون در سوال قبلی پرسیدن. حالا هزینه هاش رو که حالا مراحلش رو اون چیزی بود که همین در جواب سوال دوستمون گفتن. حالا اگر ویزای اسپانسرشیپ فامیلی باشه که باز میگم برای والدین فقط الان امکان پذیر هست که دقیقا مشابه حالت قبلی هست، فقط یه فرم 1149 هست که اضافه بر اون باید پر بکن، جزء مدارک آپلود بکن. تقریبا ما بقیه مدارک و مراحل شبیه هم هست، از طریق ایمی اکانت که اطلاعاتتون رو باید وارد کنین و مدارک رو باید آپلود کنین. هزینه ای هم که این ویزاهای توریستی دارن $145 استرالیا هست که باید پرداخت بکنین و داشتن ویزای تحصیلی کشور دیگه لزوماً نه تأثیر مثبتی خیلی مثبتی روی گرفتن ویزای توریستی نداره. شما اگر اون شخص به کشورهای حالا اروپایی یعنی ویزا شنگن داشته، به کشورهای اروپایی سفر کرده و برگشته کشور خودش، یا به کانادا یا امریکا سفر کرده برگشته به کشور خودش، اینها پوان مثبت هستن و تاثیر مثبت روی اخذ ویزای توریستی استرالیا دارن، ولی لزوما داشتن ویزای دانشجویی کشور دیگه اونقدر تاثیر مثبتی نخواهد داشت.
بله سوال آخر رو از آقای محمد داریم. گفتند که کسانی که شهروند کشور جمهوری دومینیکن هستند آیا میتونن به راحتی ویزای مالتیپل دریافت کنن برای استرالیا یا خیر، و آیا بعد از 3 سال موندن در استرالیا میتونن اقامت این کشور رو بگیرن یا خیر، با توجه به اینکه دومینیکن زیر نظر کشور انگلستان هستش؟
نه، کسانی که پاسپورت جمهوری دومینیکن رو دارن خیلی لزوما نمیتونن برای ویزای مالتیپل اقدام بکنه. پاسپورت دومینیکن معادل پاسپورت ایرانیه برای استرالیا. استرالیا سری کشورها رو قبول داره که از طریق اون ETA که حالت اگریمنتی هست که با سری کشورها داره که ویزای توریستش خیلی راحت تره، که اون دومینیکن جزوش نیست، ایران هم جزوش نیست، بنابراین کسانی که ویزای دومینیکن دارن هیچ فرقی با ایران نداره و مثل حالت معمولی باید برای ویزای توریستی اقدام بکنن و لزوماً بعد از اینکه گرفتن لزوماً بعد از موندن در استرالیا اقامت این کشور رو دریافت میکنن. خیر، این هم درست نیست، هیچ فرقی با ایران نداره. به این معنی نیست که این ویزا رو بگیرین بیاین اینجا 3 سال بمونیم میتونین اقامت این کشور استرالیا رو بگیرین. خیر، اینطور نیست، اطلاعات شاید درستی بهتون ندادن، بنابراین این رو در نظر داشته باشین که ممکنه این ویزای پاسپورت دومینیکن کمکتون بکنه که به سری از کشورها بدون ویزا سفر بکنین، ولی لزوما استرالیا جز اون کشورهایی نیست که براش فرقی بکنه که شما این پاسپورت رو دارین نسبت به ویزای نسبت به پاسپورت ایران.
خیلی ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال ها. اگر که نکته دیگه ای هستش که میخواییم به صحبتاتون اضافه بکنین ما در خدمتون هستیم.
نه خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.